سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد میگوید دونالد ترامپ ریاست نشست شورای امنیت در 4 مهر درباره ایران را بر عهده خواهد داشت.
چون ایران اتهام متقابلی رو علیه آمریکا داره مطرح میکنه در قبال همون قطعنامه 2231، به نفع ایران هستش که در بهترین سطح و با یک زبان دیپلماتیک خیلی قوی در اینجا شرکت بکنه.
در بازار ارز ایران قیمت‌ها ساعتی تغییر پیدا می‌کنند.
در بخش اسکناس دلار بیشترین التهاب رو داریم که مردم برای حفظ سرمایه‌هاشون با توجه به تحریم‌های 2 ماه آینده سعی می‌کنن که حفظ دارایی بکنن با تبدیل ریالشون به دلار یا تکیه.
مجلس علیه مجلس، شکایت 40 نماینده علیه نطق جنجالی 2 نماینده.
نطق نمایندگان مجلس اساساً شامل مواردی نمیشه که نمایندگان بتونن به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان شکایت بکنن.
و اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، بیش از اینها رو هم خواهید شنید. نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه گفت دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور ریاست یک نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره ایران را در 4 مهر بر عهده خواهد داشت. آمریکا ریاست دوره شورای امنیت را بر عهده دارد و به گفته سفیر این کشور در سازمان ملل، هدف از تشکیل این جلسه بررسی نحوه اعمال فشار بیشتر بر ایران به خاطر نقض قطعنامه‌های سازمان ملل است. ساعتی قبل در همین زمینه دیدگاه جدید روشندل، تحریک‌گر امور بین‌الملل در آمریکا رو پرسیدم که میشنوید.
اولویت آمریکا در این ریاست دوره‌ای شورای امنیت 2 موضوع مهم ایران و سوریه خواهد بود و آمریکا سعی میکنه در درجه اول نشان بده که ایران در عرصه روابط بین‌المللی عملکردی تخریبی داره و باید مهار بشه. اقدام آمریکا در نهایت توجیه کردن مواضع آمریکا در قبال برجام از طریق تاکید بر سایر فعالیت‌های ایران مانند نفوذ منطقه‌ای، مسئله موشک‌ها و حمایت از گروه‌هایی است که اتهام تروریستی دارند. باید توجه بکنیم که این اقدام آمریکا با استفاده از همون نهادی صورت می‌گیره که صادرکننده قطعنامه 2231 هست و آمریکا ایران رو متهم می‌کنه که این قطعنامه رو زیر پا گذاشته. بنابراین هدف دیگر ترامپ این خواهد بود که به اعضای شورای امنیت که در این حال از برجام حمایت میکنن ضرورت بازبینی برجام رو تکرار بکنه و البته طبق مقررات ایران حق پاسخگویی خواهد داشت، ولی استفاده از این حق به نوع دیالوگ متقابل با آمریکا تعبیر میشه و منتهی میشه. در این حال عدم استفاده از اونم به ضرر ایران.
آقای روشنده، درباره همین موضوع صحبت بیشتر خواهیم کرد. تهران واکنشی داشت. محمد جواد ظریف ساعتی قبل در توییتر خودش علیه این نکته و آقای ترامپ رو به سوء استفاده از این جلسه متهم کرد. برداشت شما از واکنش اولیه این موضوع چه خواهد بود؟ آیا ایران با این گفته آقای ظریف به معنی اینه که میخواست شرکت نکنه در جلسه یا اینگونه نخواهد شد و ایران شرکت خواهد کرد و به نفع ایران هم خواهد بود که در این جلسه که ریاست اون رو آقای ترامپ بر عهده داره شرکت بکنه با حضور حتی مثلا آقای روحانی؟
بله، اتفاقا این سوال خیلی مهمی است. باید چند اصل ما در نظر بگیریم. اولا که این جلسه شورای امنیت برای رسیدگی به اتهامات علیه ایران نیست، بلکه اصلا یک چنین فراخوانی هم صورت نگرفته. ریاست دوره‌ای شورا با آمریکا و رئیس جمهور آمریکا میخواد که این مضمون رو در سخنان خودش جای بده و بنابراین حق پاسخگویی متقابل برای ایران وجود داره، اما بایستی با خردگرایی و به دور از شعار با این قضیه برخورد بکنه. و اینکه رئیس جمهور ایران در اینجا شرکت بکنه، خب حق او هست، میتونه، ولی میتونه یک دیپلمات عالی رتبه مثل آقای ظریف این کار رو انجام بده. اینها به معنای مذاکره با آمریکا و آمریکایی‌ها نیست. بنابراین چون ایران اتهام متقابلی رو علیه آمریکا داره مطرح میکنه در قبال همون قطعنامه 2231، به نفع ایران هستش که در بهترین سطح و با یک زبان دیپلماتیک خیلی قوی در اینجا شرکت بکنه و حرفای خودش رو بزنه. وگرنه حرفای نظیر اون چیزی که بین آقای ظریف و یا ترامپ در توییتر رد و بدل میشه، همچنان در زمینه توییتر میشه اونجا حرف زد. اینجا باید حرفی زد که جامعه بین‌المللی خریدار اون باشه.
آقای روشندر، اعضای دیگه شورای امنیت توافق با هسته‌ای رو با ایران رو خب همچنان بهش پایبند هستن و اصرار دارن که در برجام بمانن و اجرا بشه. به نظر شما این کشورها چه موضعی نسبت به این نشست خواهند داشت؟ آیا همراه آمریکا خواهند بود یا منتقد خروجش از برجام؟
اینجا یک بخشی است که تا حد زیادی محیط اون به نفع ایران عمل میکنه. بستگی به عملکرد ایران هم خواهد داشت که چجور بتونه از این محیط استفاده بکنه. همین الان ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از فرصت اجلاس 7 سپتامبر در تهران بهره برداری کرده و قرار است با رهبری ایران و روحانی رئیس جمهور ملاقات داشته باشه. قضیه ظاهرا مربوط به سوریه است، ولی به طور یقین پوتین از این قضیه استفاده میکنه و به ایران اطمینان خواهد داد که از ایران در شورای امنیت حمایت میکنه. تا به حال هم چنین کاری رو کرده. اروپایی ها در بخشی از مواضع آمریکا با آمریکا موافق هستند، حاضر هستند در قبال تأمین منافعشون در چارچوب برجام در زمینهای غیر اتمی از مواضع آمریکا حمایت بکنن و هماهنگی نشون بدن. بنابراین یک بازار مکاره است از منافع و من پیش بینی میکنم که موضع گیری روسیه از هر گونه قطعنامه نهایی جلوگیری میکنه و فشار آمریکا رو خنثی میکنه. ضمنی که ما راجع به چین هم چیزی نمیدونیم، اروپا هم یک عملکرد بینابینی رو خواهد داشت.
گفتگوی با جلیل روشندل تحلیلگر امور بین‌الملل در آمریکا رو میشنیدید.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
همزمان با سرگیری حملات هوایی در استان ادلب، رایزنی‌های دیپلماتیک روسیه، ترکیه و ایران ادامه دارد. ترکیه در کنار سازمان ملل و کشورهای غربی عملیات نظامی نیروهای اسد در ادلب که روسیه و ایران از آن حمایت کردند را غیر قابل قبول خوانده. بیشتر بشنوید در همین زمینه از آنا رایسکایا.
به گزارش رویترز، هواپیماهای جنگی سه‌شنبه مناطق در غرب استان ادلب را بمباران کردند. این در حالی است که کشورهای غربی و سازمان ملل نسبت به پیامدهای وخیم عملیات نظامی در ادلب هشدار دادند. سه‌شنبه استفن دیمیستورا، فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه، از رهبران روسیه و ترکیه خواست برای جلوگیری از این عملیات فوراً مذاکره کنند. رمزی عزالدین رمزی، معاون دیمیستورا، چهارشنبه در مسکو با دیپلمات‌ها و نظامیان ارشد روس رایزنی کرد. نمایندگان روسیه، ترکیه و ایران قرار است دوشنبه در ژنو با مسئولین سازمان ملل پیرامون سوریه رایزنی کنند. جمعه رهبران سه کشور در تهران گرد هم خواهند آمد و کرملین اعلام کرد تسریع روند حل سیاسی بحران سوریه، بازسازی این کشور و بازگشت آوارگان و البته وضعیت ادلب اصلی ترین محورهای این اجلاس خواهد بود. به گفته سخنگوی کرملین، ادلب به لانه تروریست ها تبدیل شده و باعث بی‌ثباتی در سراسر سوریه است. این در حالی است که کاخ سفید در بیانیه اعلام کرد واشنگتن تحولات نظامی در ادلب را زیر نظر دارد و در صورتی که در این منطقه از سلاح شیمیایی استفاده شود، واکنش آمریکا و متحدانش سریع و متناسب خواهد بود. الکساندر ابراموف، کارشناس مسائل بین الملل، میگوید از دید کرملین راه دیپلماتیک برای حل مسئله ادلب به بنبست خورده.
بی‌تردید روسیه ترجیح می‌دهد مسئله ادلب مانند جنوب سوریه حل شود، یعنی مخالفان تسلیم دولت شوند و در عملیات مشترک علیه گروه‌های افراطی شرکت کنند. روسیه طی یک ماه گذشته اسد و تهران را تحت فشار گذاشته تا حمله به ادلب را تعلیق کنند و فرصت دهند مسکو با آنکارا به توافق دست یابد. مطمئناً پس از رایزنی‌های سران روسیه، ترکیه و ایران بهتر می‌بینیم اوضاع به چه سمتی پیش خواهد رفت. اما به نظر می رسد عملیات نظامی در ادلب حتمی است و همین روزها به بهانه حمله شیمیایی تروریست ها یا بهانه دیگر آغاز خواهد شد.
چهارشنبه کارگروه روسیه و ترکیه با محوریت سوریه به نشست 5 روزه خود پایان داد. طی 1 ماه گذشته وزیران خارجه و دفاع روسیه و ترکیه چندین بار درباره سوریه تبادل نظر کردند. همزمان ترکیه با آمریکا مشغول ریزنی‌های فشرده است و سه‌شنبه وزیران خارجه دو کشور در تماس تلفنی تأکید کردند عملیات نظامی در ادلب را غیر قابل قبول می‌دانند. همان روز وزیران خارجه و دفاع ترکیه با جیمز جفری نماینده آمریکا در امور سوریه درباره آخرین تحولات سوریه ریزنی کردند. از سوی دیگر غلام حسین دهقانی معاون وزیر خارجه ایران طی سفر 2 روزه به مسکو با دیپلمات‌های روس درباره اوضاع در خاورمیانه به ویژه سوریه و یمن گفتگو و بر نزدیکی مواضع دو کشور تأکید کرد. سه‌شنبه عباس عراقچی دیگر معاون وزیر خارجه ایران نیز همکاری روسیه و ایران در سوریه را ستود و مذاکرات پشت پرده‌ای که ایران را به خروج از سوریه وادار می‌کند را بی‌اثر خواند. او طی برنامه شبکه 4 سیما گفت:
هم روابط ما با روسیه روابط مستحکمی هست و مبتنی بر یک سری پایه‌های واقعی و یک درک درست از ارتباط با همدیگه هست. هم روابط ما با سوریه به این شکل هست. نقش ما در اونجا یک نقش کاملا تعیین کننده بوده و خواهد بود. ما در تعامل نزدیک با دولت روسیه هستیم. رایزنی ها و مشورت های نزدیک بین ما و دولت روسیه وجود داره در خصوص سوریه. بین ما و ترکیه هم وجود داره و فکر میکنم که ما در مسیر درستی داریم حرکت میکنیم.
همزمان با این اظهارات سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در برنامه شبکه 1 تلویزیون این کشور تأکید کرد تنها مسکو و تهران به طور قانونی در سوریه حضور دارند. او داد ستد با آمریکا با محوریت ایران را رد کرد و گفت:
ما از ایران و ترکیه که با نشمی پارتنرمی با استانینسکو فرمات
با ترکیه و ایران همتایانمان در مذاکرات آستانه اهداف نهاییمان در سوریه اغلب مشترک نیست، اما هر سه کشور می‌خواهند به جنگ سوریه پایان دهند. رویکرد غیرقابل سازش آمریکا که ایران را به تمام گناهان کبیره متهم می‌کند و از این کشور تقاضا کرده از همه جا خارج شود و حتی از نفوذ سیاسی خود بر سایر کشورهای منطقه استفاده نکند، غیر حرفه‌ای و ناکارآمد است.
روسیه و ایران حامی بشار اسد هستند، اما آمریکا و اسرائیل از روسیه خواستند به مهار کردن ایران در سوریه کمک کند. سه‌شنبه 1 مقام ارتش اسرائیل اعلام کرد در 18 ماه گذشته این کشور بیش از 200 بار به اهدافی که عمدتاً متعلق به ایران در سوریه بوده حمله کرده. پیشتر رسانه‌ها از توافق ننوشته گزارش دادند که در چارچوب آن روسیه به حملات اسرائیل در سوریه چشم می‌بندد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در ادامه یک گفتگوی اختصاصی رو بشنوید که آویکتور لیبرمن وزیر دفاع اسرائیل و رهبر حزب راستگرای اسرائیل خانه ماست یکی از شخصیت‌های سیاسی تعیین کننده در اسرائیل است. مهرداد میردامادی خبرنگار اعزامی رادیو فردا به تل‌آویو مصاحبه اختصاصی با وزیر دفاع اسرائیل انجام داده و نظر او رو درباره نقش منطقه‌ای ایران، برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و رابطه ایران و اسرائیل جویا شده. آویکتور لیبرمن در آغاز این مصاحبه اختصاصی درباره نقش و حضور ایران در سوریه چنین می‌گوید:
I'm not sure that we're speaking about the reduction of their activity in Syria.
مطمئن نیستم که صحبت از کاهش فعالیت اونها در سوریه باشه. شاید اونها الگوهای رفتاری دیگری رو در سوریه در پیش گرفته باشن. چون ما اونها رو زیر نظر داریم و نظارت میکنیم و عزم و اراده ما بر اینه که جلوی تمایل اونها رو به تبدیل سوریه به یک پایگاه علیه اسرائیل بگیریم. از طرف دیگه به نظر من خودشون میفهمند که با چالش‌های بسیار زیادی روبرو هستند. اول از همه چالش و مشکل اقتصادی اونهاست از زمان آغاز تحریم‌های آمریکا و دوم اینکه خیلی در لبنان و عراق و یمن و سوریه فعالن. امید ما اینه که پیام ما کاملا روشن باشه که ما از هیچ کاری برای همونطور که گفتم ممانعت از ایجاد یک پایگاه در همسایگیمون، از ایجاد یک ترمینال که شبه نظامی های شیعه رو از کشورهای مختلف به سوریه بیارن و از اونها علیه اسرائیل استفاده کنن، از هیچ کاری برای جلوگیری از اینها دریغ نخواهیم کرد.
مقام های ایران استناد می کنند به گزارش های سازمان انرژی اتمی، سازمان بین المللی انرژی اتمی، و میگن که ایران هیچ هدف نظامی از توسعه دانش هسته‌ای در کشور نداره. در مقابل اسرائیل همیشه اصرار داشته که ایران اهداف نظامی و بلندپروازی های نظامی رو مد نظر داره. میخواستم ببینم که شما چقدر میتونید و تونستید تا حالا کشورهایی مثل روسیه رو متقاعد کنید که منطق شما در این مورد رو در محاسبات خودشون دخیل بدن.
First of all, it's very strange that country like Iran that has the biggest...
بیش از هر چیز از این که ایران با این ذخایر عظیم نفت و گاز، شاید یکی از بزرگترین ذخایر دنیا، این همه وقت و انرژی و پول برای رسیدن به توانایی اتمی صرف میکنه عجیبه. از طرف دیگه در حال تلاش برای توسعه موشک‌های بالیستیک خودشون هستند، برای گسترش این انرژی صلح‌آمیز در سراسر دنیا به این همه موشک نیاز دارن. به نظرم در عرصه سیاست با افراد ساده لوحی سر و کار نداریم. البته افرادی هستند که سعی می‌کنند بنابر مصلحت حرف بزنند یا چشم به واقعیت ببندند یا سر در برف فرو کنند. اما خیلی‌ها می‌دونند که هدف اونها رسیدن به سلاح اتمی است، نه پالایشگاه اتمی. این بزرگترین تهدید برای ثبات در سراسر دنیاست. نکته دیگه این که ما تمام مدارک اتمی مربوطه رو منتشر کردیم. تمام مدارکی که بدون هر شک و تردیدی ثابت میکنه که ایران در پی ساخت ریاکتور اتمی است با هدف ساخت سلاح اتمی. در مورد مواضع مختلف کشورها باید بگم که این مثل زمان قبل از جنگ جهانی دومه که رهبران غربی در برابر انتخاب میان جنگ و بی‌آبرویی و بدنامی قرار گرفتند. اونها بدنامی را انتخاب کردند و در پایان هر دو نصیبشون شد. چرچیل این رو توضیح داده است که در دوره بین پیمان مونیخ و آغاز جنگ جهانی دوم چه اتفاقی افتاد. حالا ما درست در همون وضعیت هستیم که باعث تأسفه. می‌بینیم که امروز کل دنیا با چه مشکلاتی به خاطر کره شمالی روبروست و میشه تصور کرد که ایران دارای سلاح اتمی چالشی بسیار بزرگتر و مسئله بسیار جدی‌تر خواهد بود.
و آخرین لحظات این مصاحبه میرسیم، من میخوام ولی این سوال رو خیلی سریع از حضورتون بپرسم که ایران به رغم دشمنی که در طول سالهای بعد از انقلاب داشته، ولی دشمن خوبی برای اسرائیل بوده. اسرائیل موقعیت خودش رو در منطقه تثبیت کرده، با عرب رابطه خوبی داره و تونسته در جهان موقعیت سیاسی خودش رو در خاورمیانه تثبیت کنه. نظرتون در این باره حرف من چیه؟
این شاید اولین بار باشه که اعراب میانه رو میفهمند که دشمن اصلیشون اسرائیل و یهودی‌ها و صهیونیسم نیست، بلکه رژیم افراطی و تندروی ایرانه. صد البته چیزهایی عوض شده، اما آوردن این تغییر به عرصه عمل و همکاری واقعی زمان میبره. اما به هر حال این تغییر نگرش در اونها رو مدیون رژیم ایران هستیم و صد البته این همگامی است به جلو.
گزیده کوتاه از مصاحبه رادیو فردا رو با ویکتور لیبرمن وزیر دفاع اسرائیل شنیدید. نسخه کامل این مصاحبه اختصاصی رو در وبسایت رادیو فردا بخوانید و بشنوید.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
به دنبال نطق جنجالی پروانه سلحشوری و غلامرضا حیدری در مجلس شورای اسلامی، تعدادی از نمایندگان اصولگرا با امضای نامه خطاب به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان با انتقاد از نطق آنان، گفته این دو نماینده را موجب تشویش اذهان عمومی نسبت به ارکان نظام خواندند. پروانه سرحشوری و غلامرضا حیدری دو عضو فراکسیون امید مجلس در نوت‌های روز سه‌شنبه شهیدن از عملکرد نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی و وضعیت کشور انتقاد کردند و خواستار برگزاری همه‌پرسی برای حل برخی معضلات داخلی و خارجی شدند. درباره همین موضوع دیدگاه احسان مهرابی روزنامه‌نگار سیاسی در برلین رو پرسیدم که میشنوید.
بر اساس گزارش‌های کردی نمایندگان عضو جبهه پایداری در مجلس هستند و چهره‌هایی مانند احمد سالک، مشتبه زنوری و احمد امیرآبادی از جمله نمایندگانی بودند که این شکایت را پیگیری می‌کنند. همچنین بر اساس گفته‌های خانم سلحشوری و گزارش‌هایی که منتشر شده، این نمایندگان بعد از نطق با ادبیات تندی با خانم سلحشوری صحبت کردند و نطق او را با عباراتی چون ترامپ شاد کن توصیف کردند و همینطور خانم سلحشوری را با عباراتی مانند بیبوته توصیف کردند.
آقای مهرابی، هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان چه وظیفه کلن داره و استنادشون برای این که بیان علیه نطق دو نماینده دیگه شکایت بکنن در هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان چی هست؟
هیئت نظارت بر نمایندگان بر اساس آیین‌نامه مجلس از گروهی از خود نمایندگان تشکیل شده که بر موضوعاتی مانند تخلفات اخلاقی یا مالی یا اقدامات خلاف شأن نمایندگی مجلس و یا اقدامات خلاف امنیت ملی رسیدگی میکنه اگر شکایتی به این هیئت اعلام بشه. استناد نمایندگانی که شکایت کردن بیان اظهارات خلاف واقع که موجب تشویش از خان عمومی نسبت به ارکان نظام جمهوری اسلامی اعلام شده بوده و در واقع جزء مواردی که در آیین‌نامه هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان تعیین شده نبوده، مگر این که حالا اونها بخوان این موضوع را با عنوان اقدام علیه امنیت ملی یا خلاف شأن نمایندگی در واقع توصیف بکنن.
به برخی از موارد قانون نظارت بر رفتار نمایندگان اشاره کردید. بر اساس همین آیین‌نامه و بر اساس همین قانون و حتی آیین‌نامه مجلس، حالا این مورد چه حد وارد هست؟ چقدر قابل شکایت و پیگیری میتونه باشه تا انتها؟
بر اساس قانون اساسی، آیین‌نامه مجلس و قانون نظارت بر رفتار نمایندگان، نمایندگان در بیان وظایف نمایندگی خودشون آزاد هستند. از جمله نطق هم شامل این موضوع میشه. در قانون نظارت بر رفتار نمایندگان هم تاکید شده که کلیه امور مربوط به حقوق نمایندگی مجلس از جمله اظهار نظر و اعلام مواضع در مسائل داخلی و خارجی کشور و همینطور دیگر سخنانی که نمایندگان در صحن علنی درباره تحقیق و تفحص و سوال از وزرا یا موضوعات مشابه بیان می کنند شامل قانون نظارت بر رفتار نمایندگان نمیشه و نمایندگان در این گونه امور آزاد هستند و از این گونه اقدامات از شمول مجازات های این قانون هم مستثنا است. بنابراین به نظر میرسه که نطق نمایندگان مجلس در واقع اساسا شامل مواردی نمیشه که نمایندگان بتونن به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان شکایت بکنن.
آقای مهرابی، آیا پیش از این هم سابقه داشته که نمایندگانی از نطق همکار خودشون بیان به هیئت نمایندگان شکایت بکنن یا اگر بوده نتیجه چی شده؟
پیش از این هم برخی از نمایندگان اصولگرای مجلس از نطق‌های علی مطهری درباره حذف میرحسین موسوی و کروبی که یکی از اونها هم باعث درگیری در جلسه مجلس شده بود به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان شکایت کرده بودند، اما در نهایت این هیئت این شکایت رو وارد ندونسته بود و به تعبیری مجازاتی برای آقای مطهری تعیین نکرده بود.
آیا مشخص است که در چه پروسه زمانی این شکایت بررسی خواهد شد؟
پروسه خاصی به اون معنا مشخص نشده که حتما باید در مدت مشخصی این هیئت باید جواب بده، چون به هر حال هیئت باید تشکیل جلسه بده و با مشخص بکنه که آیا این شکایت وارد هست و مجاز اگر هم وارد دونست مجازات هایی رو تعیین بکنه که البته این مجازات ها شامل مواردی مانند سلب حق نمایندگی نمیشه، بلکه مواردی مانند جریمه یا محرومیت از عضویت در هیئت رئیسه مجلس یا کمیته های تحقیق و تفحص و هیئت رئیسه کمیسیون ها رو شامل میشه.
گفتگو با احسان مهرابی روزنامه‌نگار سیاسی در برلین رو میشنیدید.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
دولت آمریکا روز چهارشنبه یک اثر باستانی باقی مانده از دوران هخامنشی را به نماینده دولت ایران در سازمان ملل تحویل داد. بیشتر بشنید از همکار ما در آمریکا نادر صدیقی.
دولت ایالات متحده میگوید که یک اثر باستانی ایران از دوران هخامنشی به نماینده جمهوری اسلامی در نیویورک تحویل شده و غلامعلی خوشرو نماینده ایران در سازمان ملل متحد نیز که تنها سفیر رسمی مقیم آمریکا محسوب می‌شود روز پنجشنبه دریافت این اثر تاریخی را تایید کرد. آقای خوشرو گفت که مقام‌های قضایی ایالت نیویورک این اثر برجسته را در اختیار او قرار دادند. این اثر باستانی یک نقش برجسته سنگی از یک سرباز دوران هخامنشی است که بیش از 2500 سال قدمت دارد و 90 سال پیش به سال 1307 خورشیدی از ایران دزدیده و از کشور خارج شده بود. این اثر در سال 2011 میلادی 7 سال پیش هم که در اختیار موزه هنرهای زیبای مونترال کانادا قرار داشت به سرقت رفت و سال گذشته ناگهان در یک حراجی آثار ارزشمند تاریخی در نیویورک دیده شد که مقام‌های قضایی این ایالت از فروش آن جلوگیری و آن را ضبط کردند. یک گالری آثار باستانی و هنری در نیویورک قصد داشت که اثر باقی مانده از دوران هخامنشی را به قیمت دست کم 1,200,000 دلار بفروشد، ولی مقام‌های دیوان عالی نیویورک پس از بررسی مدارک مدعیان مالکیت آن و نتایج آزمایشگاهی دستور بازگرداندن این اثر تاریخی به دولت ایران را صادر کردند. پیش از این هم آثار تاریخی دیگری که از ایران به سرقت رفتند، از جمله 5 سال پیش یک اثر تاریخی از جانب دولت آمریکا به ایران بازگردانده شد.
گزارش نادر صدیقی رو شنیدید. در بازار ارز ایران قیمت‌ها ساعتی تغییر پیدا می‌کند. در ادامه همین مجله در این باره بیشتر خواهید شنید. فعلا نگاهی کوتاه داشته باشیم به مهمترین خبرها تا به این لحظه. در پی وقوع دو انفجار انتحاری پیاپی در روز چهارشنبه در یک باشگاه ورزشی در کابل دست کم 20 تن کشته و 70 نفر زخمی شدند. گزارش رسیده از ایران حاکی است که بازار آزاد ارز در روز چهارشنبه نیز متلاطم بود و قیمت هر دلار آمریکا بین 14 تا 15 هزار تومان در نوسان بود. رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه گفت نمیتواند پیش بینی کند که در ارتباط با ایران چه اتفاقی رو خواهد داد و برایش هم مهم نیست که رهبران ایران بخواهند با او صحبت کنند یا نه. آویگدور لیبرمن وزیر دفاع اسرائیل در مصاحبه اختصاصی با رادیو فردا ضمن تاکید بر دوستی دیرینه میان ایران و اسرائیل گفت اعراب فهمیدن که دشمن آنها رژیم به گفته وی افراطی ایران است نه اسرائیل. در ادامه مجله نیمه شب یک گزارش رو بشنوید که بازار آزاد ارز ایران روز چهارشنبه هم ملتهب بود و قیمت ارزهای خارجی با نوسان‌های زیادی همراه شد. بیشتر بشنوید در همین زمین از بابک غفوری آذر.
بازار آزاد ارز ایران همچنان ملتهب است. قیمت‌ها ساعتی تغییر می‌کنند و شدت نوسان در آن بی‌سابقه شده است. روز چهارشنبه ابتدا رکوردهای تازه‌ای در برابری ارزش ریال در مقابل ارزهای خارجی ثبت شد و قیمت هر دلار آمریکا به 15000 تومان، یورو به 17000 تومان و پوند به 19000 تومان رسید. این قیمت‌ها که افزایش چشمگیری نسبت به قیمت روزهای قبل نشان می‌داد، در ساعت‌های میانه روز با انتشار اخباری از حضور ماموران پلیس در بازار ارز تهران و نیز انتشار دستورالعمل تازه بانک مرکزی تا حدودی تعدیل شد، آنچنان که در ساعت بعد از ظهر قیمت دلار به 14000 تومان بازگشت. بانک مرکزی در دستورالعمل تازه‌اش به صرافی‌ها اجازه داد بخشی از ارزهای خریداری شده در بازار ثانویه و سامانه نیما را به متقاضیانشان خارج از این سامانه بفروشند. بازار ثانویه محلی است که بر اساس سیاست تازه دولت ایران صادرکنندگان و واردکنندگان عمده در آنجا با واسطه‌گری صرافی‌ها به خرید و فروش ارز می‌پردازند. آرش آذرمی، کارشناس اقتصادی، درباره شرایط این روزهای بازار ارز ایران و دستورالعمل تازه بانک مرکزی چنین می‌گوید:
اتفاقی که در این دو سه روز اخیر افتاده بیشتر به نظر واکنش هست به صحبت‌های رئیس بانک مرکزی مبنی بر عدم تزریق ارز توسط بانک مرکزی به بازار، که البته امروز یه عقب نشینی ضمنی شد تو این زمینه و اعلام شد که صرافی‌ها میتونن در واقع بخشی از اسکناسی رو که از سامانه نیما دریافت میکنن از صادرکننده ها اون رو وارد بازار بکنن، شاید برای در واقع این عرضه اسکناس در بازار که این مهمترین عامل هست. یعنی ما الان در بخش اسکناس دلار بیشترین التهاب رو داریم که مردم برای حفظ سرمایه هاشون و با توجه به چشمانداز منفی که از اقتصاد ایران میبینن در ماهای آتی با توجه به تحریم های دو ماه آینده سعی میکنن که حفظ دارایی بکنن با تبدیل ریالشون به دلار یا سکه.
تقاضا برای خرید ارزهای خارجی از ابتدای هفته جاری افزایش یافته و نرخ دلار آمریکا در مدت 4 روز گذشته حدود 4000 تومان رشد داشته است. در چنین شرایطی برخی از لزوم بازنگری در سیاست‌های تازه ارزی دولت حسن روحانی صحبت می‌کنند. در همین باره محمد رضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ایران از لزوم بررسی این سیاست‌ها در کمیسیون مطبوعش و ارائه گزارش رئیس کل بانک مرکزی در این باره صحبت کرد. آرش آذرمی درباره تأثیر سیاست‌های تازه بانک مرکزی و لزوم بازنگری در آنها چنین نظری دارد.
بخش عرضه اسکناس دلار ایران قبل از حتی بحث خروج آمریکا از برجام، کانال‌هاش توسط آمریکا در واقع شدیداً مورد بررسی قرار گرفته بود و به خصوص از محل حوالجات و دلارهایی که اسکناس دلاری که از عمدتاً دبی به ایران وارد می‌شد، اون کانال رو با هماهنگی با امارات و عربستان سعودی بستند. بنابراین بازار اسکناس دلار در ایران بسیار الان در بخش عرضه با مشکل مواجه هست و تقاضای بیشتر و عرضه کمتر رو داریم، یعنی احتمالاً باز روند افزایشی رو خواهیم داشت، هرچند من به نظرم میاد که بانک مرکزی مجبور خواهد شد که از ذخایر ارزی خودش و ذخایر اسکناس خودش استفاده بکنه برای تزریق ارز به بازار، برای اینکه حداقل به صورت کوتاه مدت بازار رو شاید بتونه کمی التهابش رو کاهش بده.
التهاب در بازار ارز ایران در حالی ادامه دارد که گزارش‌های مختلفی درباره گرانی انواع کالا در ایران منتشر می‌شود. در واکنش به این گزارش‌ها مجلس ایران روز دوشنبه طرحی دو فوریتی برای تأمین کالاهای اساسی را با حضور محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه بررسی کرد. در این نشست آقای نوبخت گفت که دولت 5 بسته و 12 برنامه معیشتی به ارزش 30,000 میلیارد تومان را برای به گفته او عبور از شرایط نابسامان اقتصادی اخیر تهیه کرده است. به گفته او 13 میلیارد دلار از این مبلغ برای 25 قلم کالای اساسی، دارو و نهادهای کشاورزی اختصاص خواهد یافت. او از اعلام جزئیات این طرح طی روزهای آینده خبر داد. آرش آذرمی این طرح را در ادامه برنامه‌های قبلی دولت حسن روحانی می‌داند.
در واقع عمده این بسته هم همون بحثی هست که خب اعلام شد توی صحبت‌های روحانی و بقیه مسئولین هم بود که حدود 13 میلیارد دلار از درآمد نفتی برای 25 قلم کالای اساسی در واقع با نرخ 4200 تومان قرار هست که تخصیص پیدا کنه. بخش عمده ای از بسته مبتنی بر همین هست، هرچند جزئیات بیشتری رو گفتن در روزهای آینده در واقع به مجلس ارائه می‌کنیم و این هم چون نشون داده میشه الان ما می‌بینیم قیمت کالاهای اساسی شدیداً داره افزایش پیدا می‌کنه، در حالی که این کالاها هم قبلاً در واقع با همین ارز دولتی وارد شدن. بنابراین نظارت بر تمام این سامانه‌ای که از واردات تا توزیع و رسیدن به دست مصرف کننده برای این کالاهای اساسی باشه از عهده دولت خارج هست. این پروسه رانت‌زا و فسادزا هست و مطمئناً قیمت نهایی مصرف کننده باز هم با قیمت بازار خودش رو هماهنگ خواهد کرد و این سیاست کارایی نخواهد.
بر اساس طرح پیشنهادی مجلس دولت موظف می‌شد ظرف 2 ماه آینده کالاهای اساسی جامعه را با دلار 4200 تومانی تأمین کند. با این همه این طرح به دنبال توضیحات رئیس سازمان برنامه و بودجه و مخالفت برخی نمایندگان از دستور کار مجلس خارج شد.
گزارش بابک غفوری آذر رو می‌شنیدید درباره بازار آزاد ارز ایران.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
کودک کار افغان که چندیست ویدئویی از وی در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود و گفته بود پیمانکاران شهرداری تهران گوش وی را بریدند، اکنون با انکار این گفته افزوده که برای بیان آن ادعا مورد تهدید واقع شده بود. بیشتر بشنید در همین زمینه از شاهین بشیری.
یک عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه ماجرای بریده شدن گوش یک کودک افغان به نام فاروق توسط پیمانکاران پسمانده شهرداری تهران صحنه‌سازی بوده، همچنین از دستگیر شدن کسانی که این فیلم گفتگو با این پسر خردسال را گرفتند خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، مجید فراهانی با بیان اینکه شهردار دستور پیگیری جدی این ماجرا را داده بود، افزود شهرداری تهران روز گذشته این کودک را پیدا کرده است. به همچنین گفت که تحقیقات نشان می‌دهد گوش این کودک در حادثه دیگری خراش خورده است. هفته گذشته فیلمی در شبکه‌های مجازی منتشر شد که نشان می‌داد کودکی زباله‌گرد به فیلمبردار می‌گوید پیمانکار پسماند شهرداری منطقه 3 تهران که سوار بر وانت بودند گوش او را با تیغ بریده‌اند.
چی گفت؟ با چی زدن گوشتو؟
تیغ.
با چی؟
تیغ.
تیغ چی؟
تیغ همین اکثر رو می‌کشت.
چیزی که سر صورتو اصلاح می‌کنن؟ چجوری زدن؟
بزنن.
یعنی گفتن چرا آشغال جمع می‌کنی بعد با تیغی که سر اسلام می‌کنن گوشتو بریده؟ آره. بخیه خورده؟
آه.
چند تا؟
دو تا
بخیه خورده. شهدای منطقه چند بودن؟ شهدای منطقه 3 زایاتیاش.
مجید فراهانی عضو شورای شهر تهران میگوید گوش این کودک بریده نشده است و دو نفر با صحنه‌سازی این فیلم را تهیه کردند. وی همچنین ادامه میدهد دوربین‌های موجود در خیابان، پلاک خودروی دو فردی که این فیلم را تهیه کردند شناسایی و ماموران آنها را دستگیر کردند و به دنبال انگیزه‌های سازندگان فیلم هستند. این در حالی است که در ویدیوی دوم از این پسر بچه وی به همراه عمویش به سوال‌ها پاسخ می‌دهد، ولی کیفیت صدای ویدیو به حدی نامناسب است که سازندگان آن مجبور به استفاده از زیرنویس برای درک گفته‌های پسر بچه و عموی وی شدند. فاروق در این ویدیو روایتی متفاوت از آنچه در ویدیوی اول بیان کرده بود ارائه می‌دهد و می‌گوید که یک ماشین کنار وی ترمز کرده و گوش او به باربند خورده و خونین شده است. وی همچنین می‌گوید که 2 ماه پیش به ایران آمده و پیش از این گدایی می‌کرده و پول به دست آمده را برای پدرش در افغانستان می‌فرستاده است. در بسیاری از صحنه‌های ویدیوی دوم، عموی این کودک کار به جای وی به پرسش‌های خبرنگار پاسخ می‌دهد و می‌گوید که 2 نفر با خودرو سمند آمدند و به فاروق گفتند که در حین فیلمبرداری بگوید ماموران شهرداری گوش وی را بریدند و اگر این حرف‌ها را نزند وی را کتک خواهند زد. انکار ویدیوی اول گفتگو با این کودک کار و ارائه روایتی دیگر در حالی صورت می‌گیرد که مجید فراهانی عضو شورای شهر در این حال می‌پذیرد که برخورد پیمانکاران پسماند با کودکانی که برایشان کار می‌کنند بسیار بد است. وی به خبرگزاری ایلنا می‌گوید پیمانکاران پسماند با یکدیگر درگیر می‌شوند و تأکید می‌کند اینکه این فرایند به آسیب‌های اجتماعی دامن زده بیشک صحت دارد و با توجه به این ساختار ممکن است اتفاقاتی حتی بدتر هم بیفتد. مجید فراهانی در پاسخ به سؤال دیگری که چرا باید افرادی چنین فیلمی را به صورت جعلی منتشر کنند افزود مقامات مسئول پیگیر این مسئله هستند. پس از انتشار ویدیوی سخنان فاروق، شخصیت‌های اول کشور همچون معاون اول رئیس جمهور واکنش نشان داده و دستور پیگیری داد و شهردار تهران و وزارت اطلاعات رسیدگی به این ماجرا را آغاز کردند. این ویدیو روز گذشته هم در صحنه علنی شورای شهر تهران به نمایش درآمد.
گزارش شاهین بشیری رو شنیدید. دیدگاهاتون رو با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12.
محمد رضا شاه فقید در شهریور 1320 زمانی پادشاه شد و ایران رو تحویل گرفت که ایران اشغال شده بود و 1001 مشکل داشت و مردم در فقر و مشکلات مختلف دست و پنجه نرم می‌کردند. ولی بعد از 37 سال در سال 57 ایرانی رو تحویل انقلابیون داد که جزء حداقل 4 کشور صنعتی و پیشرفته آسیا و دارای اعتبار بالای سیاسی، اقتصادی و نظامی در جهان بود و بعد از 40 سال این آقایون بلای به سر ایران آوردن که دوباره باید یک محمد رضا شاه و یا رضا شاه جدید بیاد و ایران رو دوباره آباد و آزاد بکنه.
من میخواستم به این سران جمهوری اسلامی بگم بابا شما دست از این ستیزجویی با آمریکا خب بردارین دیگه، خودتون هم میدونین اینا همش یک مش اراجیف تحویل مردم میدین. ببین اینا یعنی منظور آمریکا یا دولت آمریکا نه پاشو تو کشور ما ایران گذاشته، نه به هر حال نمیدونم نیرو کشیده، نمیدونم سرباز کشی کرده به ما، نه نمیدونم مرزهای ما رو تهدید میکنن، نه دیدی درای ما هستن، فقط یک کلام گفتن که ما تحریم میکنیم. ببینین واحد پولش چطور مملکت ایران و اقتصاد ایران رو به هم ریخته و در و داغون کرده.
280 خورده نماینده داریم که اسمشون نماینده های مردم هن. ولی شهامت و غیرت و شجاعت یک خانمی به نام خانم سلحشور رو نداشتن که روبرو رئیس جمهور و حکومت وایسته دردای جامعه رو انتقال بده به نماینده های مجلس.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در ادامه مجله نیمه شب به سراغ حبیب روشنزاده میریم و گزارش ورزشی امروز.
تیم ملی فوتبال ایران سومین روز تمرینات آمادگی خود را برای مسابقه دوستانه با تیم ملی ازبکستان روز چهارشنبه در تهران با غیبت 5 بازیکن پشت سر گذاشت. این بازی قرار است روز 20 شهریور ماه در تاشکند برگزار شود. تمرین در ورزشگاه آزادی زیر نظر کارلوس کیروش سرمربی پرتغالی برگزار شد. سرمربی که میگوید هنوز رسما سرمربی تیم ملی نیست. روز چهارشنبه سردار آزمون یکی از 5 بازیکن غایب بود در حالی که در ایران است. خبرگزاری دانشجویان در مورد آزمون می‌نویسد او بر سر دوراهی اسب دوانی و تیم ملی قرار گرفته. به نوشته ایسنا به نظر می رسد حضور در کورس اسب دوانی اولویت بالاتری نسبت به حضور در تیم ملی دارد. بازیکن 24 ساله تیم ملی ایران بعد از جام جهانی روسیه از تیم ملی خداحافظی کرد ولی کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی دوباره او را به تیم دعوت کرده است. شورای عالی فدراسیون وزنه‌برداری ایران برای نخستین بار کیانوش رستمی قهرمان المپیک را از اردوی تیم ملی کنار گذاشت. در فهرست 14 نفره نام 2 وزنه‌بردار ایران دیده نمی شود. کیانوش رستمی و بهداد سلیمی. رئیس فدراسیون وزنه‌برداری در مورد کیانوش رستمی توضیح روشنی نداده که آیا دعوت نکردن از وی به علت عدم آمادگی بوده یا در ارتباط با تکروی‌هایش و اینکه اجازه نمی‌داده سرمربی تیم ملی او را هدایت کند. ولی محسن مرادی رئیس فدراسیون در مورد بهداد سلیمی معتقد است او تصمیمش درست بوده.
تصمیم به جایی گرفتن و ما هم به هر حال اصرار بر این نداریم که سلامتی دوستان دچار مخاطره بشه.
بهداد سلیمی در پایان مسابقات وزنه‌برداری در بازی‌های آسیایی جاکارتا اعلام کرده بود از وزنه‌برداری کنارگیری خواهد کرد. و کشتی ایران یک بار دیگر دغدغه رویارویی قهرمانان کشور با حریفان اسرائیلی را پیدا کرده است. در فاصله 10 روز با آغاز مسابقات کشتی جوانان جهان در اسلوواکی آمار نفرات شرکت کننده نشان می‌دهد اسرائیلی ها 3 کشتیگیر به این مسابقات اعزام خواهند کرد. ایران نیز با 10 کشتیگیر در اوزان دهگانه در رقابت‌ها حضور خواهد یافت. سال گذشته اتحادیه جهانی کشتی علیرضا کریمی را به مدت 6 ماه از حضور در مسابقات کشتی محروم کرد و حمیدرضا جمشیدی مربی تیم هم به مدت 2 سال از حضور در مسابقات محروم شد. علیرضا کریمی در مسابقات زیر 23 سال جهان در لهستان در حالی که از حریف روسش جلو بود به دستور مربی خود کشتی را عمدن باخت تا در دور بعد با حریف اسرائیلی روبرو نشود. اتحادیه جهانی کشتی پس از این رویداد به مسئولان کشتی ایران هشدار داده در صورت تکرار این گونه سناریوها برای عدم رویارویی با اسرائیلیان با برخورد بسیار شدید و جدی روبرو خواهند شد. مسابقات کشتی قهرمانی جوانان جهان روز 25 شهریور ماه 10 روز دیگر در اسلوواکی آغاز می شود.
گزارش ورزشی حبیب روشنزاده رو شنیدید. تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها رو در وبسایت ما در بخش خبرخان میتونید دنبال بکنید. در همین بخش خبری منتشر شده مبنی بر اینکه دستیار امور بین‌المللی رئیس جمهوری روسیه روز چهارشنبه گفته که ولادیمیر پوتین در سفرش به تهران قرار است درباره وضعیت برجام پس از خروج آمریکا از این توافق با مقام‌های ایران رایزنی کنه. آقای پوتین روز جمعه برای حضور در نشست رؤسای جمهور ایران، روسیه و ترکیه و مذاکره درباره سوریه به تهران میره. متن کامل این گزارش‌ها رو در وبسایت ما به ویژه در بخش خبرخان میتونید دنبال بکنید.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
شما میتونید در وبسایت رادیو فردا گفتگوی اختصاصی ما رو با وزیر دفاع اسرائیل هم دنبال بکنید، هم اونجا میتونید متن رو بخونید و هم فایل صوتی رو گوش بدید. در انتهای مجله نیمه شب به سراغ بابک غفوری آذر میریم در برنامه هفتگی صحنه. شما شنونده این برنامه خواهید بود. میتونید دیدگاهاتون هم درباره همین برنامه با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 20420221122112. قبل از شروع این برنامه من وعید فروستاد لحظات خوشی رو براتون آرزو میکنم. شنونده یه برنامه هفتگی صحنه باشید.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، به مجله صحنه خوش آمدید. این هفته از حال و هوای این دوره جشنواره ونیز با خبر می‌شویم و مروری می‌کنیم بر برندگان این دوره جشن خانه سینما. با من بابک غفوری آذر و مجله صحنه همراه باشید.
سینمای جهان.
75مین دوره جشنواره فیلم ونیز به نیمه راه خود رسیده است. قدیمی‌ترین جشنواره سینمایی دنیا امسال با فهرستی از تازه‌ترین ساخته‌های شناخته شده‌ترین فیلمسازان دنیا توجه سینما دوستان را در سراسر دنیا به خود جلب کرده است. امسال در بخش مسابقه جشنواره ونیز فیلمسازان ستایش شده چون برادران کوئن، مایک لی، ژاک اودیار، اولیویه آسایاس، آلفونسو کوارون و یورگس لانتیموس به رقابت با یکدیگر می‌پردازند که به عقیده بسیاری از منتقدان و نویسندگان سینمایی از بهترین فهرست‌های انتخابی سال‌های اخیر جشنواره‌های معتبر محسوب می‌شود. پیش از آغاز جشنواره حضور تعداد زیادی از فیلمسازان شناخته شده در این فهرست حتی این موضوع را که این جشنواره رقبای پرقدرتی چون کن و برلین را پشت سر گذاشته مطرح کرده و حتی باعث طرح پیشبینی‌های چون ثبت یکی از بهترین دوره‌های جشنواره‌های بین‌المللی شده بود. اما با شروع جشنواره و نمایش فیلم‌ها به تدریج چنین نظراتی تعدیل شد. محمد عبدی، منتقد و نویسنده سینمایی حاضر در ونیز، نیز از جمله منتقدان است که میگوید فیلم‌ها تا کنون انتظارها را برآورده نکرده است.
فکر میکنم که خیلی ها رو ناامید کرد. البته خب فهرستی که ارائه کرده بودن خیلی چشمگیر بود، خیلی فیلمسازایی بودن که همه فکر میکردن که خب همیشه فیلمهاشون در کن خواهد بود به عنوان بزرگترین جشنواره سینمایی، اما امسال فیلم ها رو داده بودن به ونیز، فیلم های مثل ژاک اودیا یا اولیویا آسایاس و خب همه اینها این نکته رو به وجود، این انتظار رو به وجود آورده بود که خب ونیز طبیعتاً داره پیشی میگیره از کن. اما با دیدن فیلم ها خب خیلی ها ناامید شدن، به ویژه که امسال تا اینجای کار شاهکاری به اون معنی که همه رو متفق القول کرده باشه وجود نداره و خیلی فیلم های شناخته شده از فیلمسازهای شناخته شده مثل همین فیلم اولیویا آسایاس بسیار ناامید کننده بود. در نتیجه میشه گفت که نه، امسال ونیز سال ضعیفی رو داشت، هم همونطور که کن هم امسال سال بسیار ضعیفی رو داشت. در نتیجه دوتا از بزرگترین جشنواره های سینمایی دنیا امسال سال خوبی رو پشت سر نگذاشتن، برعکس سال قبل که مثلا ونیز چندین شاهکار دیدنی ارائه کرد و واقعا شگفت انگیز بود.
جشنواره فیلم ونیز با نمایش فیلم نخستین انسان ساخته تازه دمیان شزل سازنده فیلم های موفقی چون لالالند و وی پلش آغاز شد و در ادامه نمایش دهنده آثار تازه فیلمسازان ستایش شده دیگری بود. محمد عبدی در ارزیابی از مجموع فیلم های نمایش داده شده میگوید ساخته تازه آلفونسو کوارون بهترین فیلم ونیز تا کنون بوده است.
از فیلم اول در واقع فیلم افتتاحیه نخستین انسان دامین شزل، خب خیلی از همون جای ناامیدی شاید شروع شد، برای اینکه فیلم قبلی دامین شزل لالالند خیلی فیلم درخشانی بود اما این با اون قوت نبود، هرچند چند تا سکانس خیلی دیدنی داشت. اما بعدتر همینطور که پیش رفتیم میشه گفت تا اینجای کار خیلی امید بستن به فیلم روم ساخته آلفونسو کارون، که من فکر میکنم تا به اینجا شگفت انگیزترین این فیلم جشنواره بود. یک فیلم سیاه و سفید دیدنی درباره یک خدمتکار که در مکزیک در یک خانواده پولدار باشون کار میکنه و زندگی میکنه، و فیلم موفق میشه با یه روایت خیلی عجیب و خیلی خیلی کند وارد دل زندگی این آدم و احساساتش بشه و تفاوت طبقاتی رو در زندگی اینها جستجو بکنه، و با نتایج درخشان و جزئیات خیلی خیلی حیرت انگیز که این فیلم رو به کل متفاوت میکنه از فیلم های قبلی آلفونسو کارون. و جالبه که در تمام طول فیلم اشاره ای نمیشه که چرا اسم فیلم رومه. من به طور خصوصی از کارگردانش پرسیدم که چرا اسم فیلم رو گذاشتی روما، و گفتش که این اسم محله ای در مکزیک که اینها توش زندگی میکنن، اما این چیزیه که در تمام طول فیلم بهش اشاره ای نشده.
از سینمای ایران و فیلمسازان ایرانی تبار، فیلم هایی در جشنواره امسال ونیز حاضر هستند. مهمترین اتفاق نمایش نسخه مرمت شده ای از فیلم خشت و آینه ای ابراهیم گلستان است. این فیلم در بخش کلاسیک های ونیز در کنار فیلم های از لوکینو ویسکونتی، آلن رنه و کنجی میزوگوچی نمایش داده شد. همچنین در بخش افق های این جشنواره نیز فیلمی به نام همچنان که میمردم از ایران حاضر است. محمد عبدی درباره فیلم های ایرانی حاضر در ونیز چنین تحلیلی دارد.
امسال سالی بود که بیشتر سینماگران ایرانی خارج از ایران شرکت داشتند. در همین چند روز تمام فیلم‌های ایرانی که نمایش داده شد فیلم‌هایی بود که سینماگران ایرانی خارج از ایران ساخته بودند، و خب میشه گفت که سال بعدی هم نبود در مجموع برای سینماگران ایرانی 6 سینماگر ایرانی حضور داشتند. نکته مهم نمایش نسخه ترمیم شده فیلم ابراهیم گلستان بود، خشت و آینه، که با کمال تعجب خود آقای گلستان هم حضور پیدا کرد و روی صندلی تختدار و راجب فیلمش در دو جلسه صحبت کرد، و دیدن این برای خیلی ها شگفت انگیز بود، برای اینکه فیلمی بود که کمتر دیده شده بود. البته دو سال پیش یک نمایش خوبی در جشنواره روتردام داشت، اما این بار نسخه ترمیم شدهش رو ارائه کردن که خب همین جای تشکر داشت. و از طرف دیگه فیلم امیر نادری بود، فانوس خیال، که خب زیاد ارتباطی با فیلم‌های قبلیش نداشت، فیلم کاملا متفاوت در حال هوای متفاوتی بود، هرچند کماکان فیلمساز سعی داره یک نوستالژی نسبت به سینمای از دست رفته و سینمایی که داره میمیره به زعم اون رو تصویر بکنه، اما پر از اسلو موشن و صحنه‌های بسیار طولانی که خیلی ها ناامید کرد و خیلی ها حتی سالن رو ترک کردن. اما رامین بهرانی یک فیلم مستند کوتاه دیدنی داشت راجع به یک پسری که پدر خودش رو کشته، خیلی مستند تکون دهنده بود. و فیلمساز ایرانی ساکن اتریش هم خانم سودابه مرتضایی یک فیلم ساخته به اسم جوی راجع به روسپی‌های نیجریه‌ای که به زور از آفریقا برده میشن به اتریش. تنها فیلم بلند سینما ایران هم که قرار هست نمایش داده بشه تا به حال در این چند روز اول نمایش نداشته، فیلمی از مصطفی سیاری، اولین فیلمش است، به نام همچنان که میمردم.
از سینماگران ایرانی فاطمه معتمدآریا نیز عضو هیئت داوران بخش افق هاست که دومین بخش مهم ونیز بعد از بخش مسابقه محسوب می شود. سال گذشته در همین بخش فیلم بدون تاریخ بدون امضا ساخته وحید جلیلوند برنده جوایز بهترین کارگردان و بهترین بازیگر مرد شده بود. این دوره جشنواره ونیز روز شنبه با معرفی برگزیدگان به کارش پایان می دهد.
سینمای ایران.
برگزیدگان 20مین جشن خانه سینما هفته گذشته معرفی شدند و فیلم بدون تاریخ بدون امضا ساخته وحید جلیلوند با دریافت جوایز اصلی از جمله جایزه بهترین فیلم و کارگردانی و همچنین بازیگران نقش دوم زن و مرد فاتح اصلی مراسم لقب گرفت. این فیلم با مضمونی درباره فقر و مصائب اجتماعی از زمان نمایش در سال گذشته تا کنون جزو آثار تحسین شده یک سال اخیر سینمای ایران محسوب می شود.
فقط یه احتمال بدم اون آدمی که من دفعه کنه به این راحتی دست سرت برم داشت.
چی مثلا؟
هستی؟ حروم زاده بچه‌ام مرد.
یارو داری دیوونه میشه، فکر می‌کنه بچه‌شو کشته.
مگه نکشته؟
چرا همون رو بایم
مراسم جشن خانه سینما البته با حاشیه‌هایی هم همراه بود، از جمله سخنان حامد بهداد برنده جایزه بهترین بازیگر مرد برای فیلم سد معبر که به موضوع بازداشت فعالان محیط زیستی اشاره کرد با واکنش‌هایی همراه شد.
مهمترین چیزی که داریم این سرزمین ایران، شما کسانی رو که در رابطه و درباره محیط زیست فعالیت می‌کنند تأثیر می‌کنند. سرزمین این مردم این همه هستی ماست، رحم کنید، خواستار آشتی و صلح مدوستی، خواستار رهایی این دوستان مدوستی هستید.
در اکران سینماها فیلم هزار پا به فروش 33 میلیارد تومانی رسیده است و به نظر می رسد عنوان پرفروشترین فیلم امسال سینما ایران را از آن خود خواهد کرد. به پایان این شماره مجله هفتگی صحنه رسیدیم. تا هفته آینده روز و شب خوبی را برایتان آرزومند.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 8 نیم شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت موج متوسط 1575 کیلوهرتز نیز صدای ما را به شما می رساند.
هیچ وقت برای شنیدن دیر نیست، هیچ وقت واسه پرسیدن، هیچ وقت واسه دونستن دیر نیست. امروز هر روز رادیو فردا.